أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بود که کسی که دو خواهر رو عقد کرده و نمی داند کدام سابقه و کدام لاحق، به علم اجمالیه به کون احده ما اجنبیه باید از هر دو اجتناب کنه، و اگر بخواد از این اجتناب از هر دو و احتیاط خلاص بشه راه خلاصیش رو بیان کرده، و اون این که هر دو را یا زوج موجود فی البین را زوجه موجود فی البین را طلاق بدهد و بعد اون رو که انتخاب می کند مجددن ازدواج کند. بعد سید این فرق رو بیان کرد که در تحریر مطرح نشده، آیا یجبر بر این طلاق یا نه لهو این که بگه بسیار خوب من این احتیاط رو دائما می کنم و هیچ کدوم رو طلاق نمیدم، به اون راه حل نمیرم، هر دو رو خواهم داشت، و هل یجبر علی الطلاق، چرا که در این بین اولا اگر طلاق ندهد و بخواد احتیاط کنه و از هر دو دوری کنه ضرر علیه ما، که یک مدت طولانی یک عمر تا آخر عمر این آقا اینا باید از داشتن شوهر در حقیقت محروم باشد، و یکی هم آیه شریفه، آیا از آیات استفاده می کنیم این رو یا نه. درباره آیات بحث شد، اینی که آیات جایی دستور به طلاق داده باشد تا ازش استفاده کنیم یجب الطلاق، نه در این سه آیه مورد استدلال چنین چیزی نیست، همه برمیگرده به عدم زواج جدید یا عدم رجوع فی العده. من صحبت در قضیه لازرر بگیم سید تلویحاً گفته این ضرر است و ضرر منفی جون به دلیل عموم لازرر، چون صبر اون دو نفر اون دو تا خانم صبر اونها ضرر علیه ما. مرحوم آقای گل پایگانی یه نکته دیگری هم در حاشیه عروه اضافه میکنه، نه خود این مرد هم گرفتار میشه به یک تکالیفی که نمیتونه انجام بده، و برای خاطر اینکه خودشو از اون تکالیف خلاص کند یجب علیه الطلاق، نه به حساب خانم ها. چرا؟ چون میفهمن بل فرارن ان ترک الواجب المبتلا به. این آقا الانی که اینها دوتایی به صورت علم اجمالی یکیشون زنشه، از اون جهت که یکیشون زنش نیست علم اجمالی به تحریم دارد یجب الاحتیاط، خب اون بحث قبل، اما از یک طرف دیگرم علم داره به اینکه احدهما زوجته، حالا که شد زوجته پس یه تکالیفی به عهدش میاد، احکامی برش مترتب میشه، حیث و یعلم به وجوب الاضطجاع علیه فی کل اربعه لیال و وجوب الوعت فی کل اربعه اشهر ولا یتمکن من اداء الواجب ولا للتخلص من، از این واجب راه خلاص نداره مگر به طلاق، فیجب علیه الطلاق برای خاطر تکلیف خودش، نه تنها ضرره بر خانم ها. اینم بیانی که ایشون اضافه میکنه. نه مطلقه، کجا این قیدو میزنید هر جا مانه؟ بله قدرت نداشته باشه، بله اینجا که سلب قدرت نیست. خب صحبت همونه، با اینکه یجب و علی حکمه، اینو جای خودش گفته شد حکمم، زنم بگذره نه این حکمه براش، این حکمه. بله ها، حالا باید چیکار کنیم؟ اینی که ایشون میگه میفته تو این محظور، ولا مهی سله مگر طلاق. نه درست نیست، درست نیست. بله نه. نه این حکمه، این خلاف شرعه و اینو نمیتونه شرط کنه، این خلاف شرط، خلاف شرعه، خلاف مقتضای شرعه. نه یا نمیشه، نه قسم را بله اون از حقوقه، اونو میتونه ببخش. بله اینا که قبلا خوندیم، بله گفت کسی زن داشت نفقش نمیداد و خدمت شما عرض کنم که فقط هر چند وقتی آب میرفت میزد، میزدش. گفتن آخه چرا میزنیش تو که نفقی که نمیدی هیچ کاری؟ گفت بلی که اینم نزنمش که معلوم نمیشه زن منه که. هیچ وقت نمیرن چهار ماه بیمونه. چهار شب رو بله اونا وقتی نیستن اونا ساقط میشه، اما در چهار ماه نه. اونجا اگر سفر اضطراری بود و نه اینا همه مسائلش قبلا مطرح شده آجا، سفر اضطراری بود و چنین هیچ اینا شهر از نظر شهر قدرت نداره، ولی اگر سفر اضطراری نبود باید از سفرش برگرده بر این کار، برای اون ولی باید برگرده بر این کار. اینم سید مطرح کرد که اگر در سفر بود یجب علیه العود. حالا برو اون مسائل سوال که صحبت اینجا بحثش دید. بله مال متعدده، نه حالا اضطجاع. بله چرا در موارد بله بله اون که به جای خود، ولی این چهار شب یک بار، حالا مسائلش که بعدم میاد. این سفر تفریقی بالاخره اضطراری هست یا نه؟ نخه نخه، علما با همه این سفر همشون وسط ماه رمضان دو دفعه لااقل میان خونهشون به یه شکلی که قصه عشرهشون اونجا به هم نخوره. بله من قدیما حالا اینجوری که بود که یکی از رفقا خیلی قشنگ تشریح میکنه، میگه چند روز نیست ماه رمضان که میگذره، یه شب دو شب هی میفته رو مطالعه. حالا تو خونه هایی بودن اون وقتا، یه کسی صاحب خونه ازشون پذیرایی میکرد در سفر تبلیغیشون، میفته رو مطالعه و اینا تا صاحب خونه میپرسه چیه خیلی شما قرد؟ یه مسئله خیلی مشکل شده باید برم خودم در قوم از آقایون سوال بکنم، اینجوری حل نمیشه. بله این دو راه گفته شد، در رابطه با لا ضرر یه بحث طولانی دارد مرحوم آقای حکیم، جای دقت و مطالعه داره. میگه چی ضرری گون؟ آیا نفس و زواج اینها ضرری گون؟ تا بگی یجب و طلاق برای دفع ضرر؟ یا نه ضرر بر اونها از این که حالا به مقتضای احتیاط او دیگه خدمت این خانم ها نمیرسه؟ در هر مورد لا ضرر اونی که منشأ ضرره برمیداره. اگر ما خواسته باشیم اینجا به لا ضرر تمسک کنیم، نمیگیم نفس زواجشون ضرری گون فیجب و طلاق. بی وقتی قبنی شد قبلش ضررون، بیش که ضرری نیست. لزوم بی من ناحیت القبن ضرری گون میگیم خیار فصل داره. دقیقا اون موردی که مورد ضرره تصرف درش میکنه لا ضرر. اون وقت اگر ما اینجا بخوایم به لا ضرر تمسک کنیم، معناش این میشه، لازمش این میشه که حالا این عقدشون سر جا خودش، اما این خانم نداره، حق نداره با مرد دیگری رابطه داشته باشه. نه، حالا میتونه داشته باشه تا بشه دفع ضررش. لازمه یه لا ضرر اگر اینجا تمسک بکنیم، نتیجهش اینه انه یجوز لکل من الاختین ان یستمتع بها غیر المعقود له. یه کسی دیگه ای خوش رابطه داشته باشه، استمتاع داشته باشه تا این مشکل این حل بشه. و اینو که نمیشه گفت قطعا. پس اینجا شاهده بر اینه که جای لا ضرر نیست. بخوایم به لا ضرر تمسک کنیم، این نتیجه شه و این مسلم جایز نیست. این اشکال و لذا آی خویی هم اصلا این را اشاره بهش نکردن، بحث لا ضرر را.
احتمالا درست متوجه نشد.
بله؟
احتمالا آقای خویی مثل ما درست متوجه نشدن آقای حکیم.
مثل شما نفیان یا اثباتن؟ ببینید بحث لا ضرر، لا ضرر همیشه اون حکم ضرری رو برمی‌داره. ای لا حکم ضرری گن، یا لا به اصطلاح تشریع نشده، لم یشرع الضرر، به هر شکلی اونی رو که مورد ضرره برمی‌داره. الان در این اختین چیش ضرریه؟ آیا ازدواج اینها ضرریون؟ هر دو آرزوشو داشته، ضرری هم نیست، شوهر خوب. در اثر اون علم اجمالی این آقای زوج، اینا از استمتاع افتادن، ضررشون در اینه. یحرم علیهما، یکی از احکام زوجیت اینه که یحرم علیهما رابطه با مرد دیگر. اون وقت بگی لا ضرر، لا ضرر باید این حکمو برداره. یحرم علیهما رابطه با دیگران، این الان برای ضرری گون باید اینو برداره. وقت نتیجه بده که این در همین حال، حالا زوجه او ولو بالعلم اجمالی، ولی میتونن با مرد دیگری ارتباط برقرار کنن هر دوشون. اشکال وارد نیست. حالا شما میخواید بگید لا ضرر، چی کار کنید؟ خیلی خوب، هیچ، خیلی خوب، بله یتیم. حالا اینو که گفتیم شرعن اگر عمومات بود، فرض عمومات قابل، نه در اینجا یک حکمیست که متیقنن قابل تخصیص نیست. این شو درست فرمایی شما صحیح. پس دیگه لا ضرر چه اثری داره اینجا؟ نتیجهش این حیثه. اونجا که جاش نیست، نه اونجا که جاش نیست لا ضرر بیاد بگه چی؟ لازرر بیاد بگه چه حکمی رو بر میداره تا نتیجه بگیریم یجبر علی طلاق؟ بله نمیتونیم، باید بیای پای یک واجبی تا اجبار کنید. اجبار بر یک واجبه که از حقوق ناس، اون واجب چیزی معین نشد. بله چی رو بر میداره؟ میدونم چی رو بر میداره؟ نخه در باب بیع ضرری قبلی بیع رو بر میداره؟ هر جایی همینطوره، هر جایی اونی که ضرریون بر میداره نه چیز دیگر رو. اینجا عقد که ضرری نیست، این حیثش ضرریه. یکی از احکامش اینه که فقط این، نه این الان ضرری جون نه منشأ ور نمیدونه، منشأ ضرر این حکمه. در جایی که احکام مختلفی برش باره یه حکمش ضرری جون، اون حکمو برمیداره. به نفع نمیخوایم باشه، بگو کدومه ای ضرری یون؟ نه همش نیست، نفقش رو میگیره ضرری یون؟ باید بده، نه اون مثل همه ای زنهای دیگه باید بره شکایت کنه نفقش رو بگیره. تمکین هم داره، اونه میتونه به علم اجمالیش. نه اینا هیچ کدوم علم اجمالی ندارن. نه خیر ببینید، مشکلم همینه که این علم اجمالی یک جانبه است، برای مرد علم اجمالی تشکیل شده، اما برای زنان نه. هر کدومشون حد اکثرش اینه که شک دارن که زوجتون املا استصحاب کنن.
چرا اینجا میگید با یه مرد دیگه نمیتونه چیز کنه؟ پس اونم علم اجمالی داره.
علم اجمالی داره به چه؟
استمتاع رو نمیتونه بره سراغ یه مرد.
علم اجمالی داره. بله، چون به علم اجمالی او لا یجوز، که چون بالاخره یکیشون زنه، شبهه یک عقدی واقع شده. لعله هو السابق. نه نیست، نیست نه مطمئن نیست، ولی علم اجمالی نداره. علم اجمالی شک داره، یا نمیدونه زنش یا نه، شک داره، نه علم اجمالی.
خب شک داره، خب قبلا که زنی نبودم که الان هم شک میکنم عقد شده یا نبوده.
بله عقد که شده، عقد شده، عقد شده. هر کدامشون عقد شدن، هر کدوم از ناحیه خودشون جدا هستن، تکلیفشون ارتباط به اون یکی نداره، هر کدوم اصالت و صحه دارن در عقد خودشون. نداره مرد علم اجمالی داره. چون ببینید دقت کنید اینا رو آقای جاری، در مرد دوتا تکلیف مال یه نفره، تکلیف در مورد این زن و تکلیف در مورد اون زن، زوجیت این و زوجیت او مال یه نفره، ولذا برای او علم اجمالی تشکیل میشه. نسبت به زنان که میرسه نه، هر کدومشون تکلیف مستقل دارن، بین اونا علم اجمالی پیدا نمیشه. تصویر بکنید قضیه را تا ببینیم. اصالت و صحه داره، کما که سابقا هم گفته شد یه مواردی که علم اجباری نبود اصالت و صحه. خب نمیتونه، بله، ولی راه دیگه‌ای برای رفع ضررش نیست. رفع ضررش اینه، یا قائل بشید به جواز ذلك، یا بگید اینجا جایی لا ضرر نیست. و این اشکالیست که آیه که میکنه. حالا توجه کردید آقا، معلوم شد آنه فرمویشه ایشون فرمویشون. بله آقا لابلای کلام شد مستقی
هر برای کلامشون که بعد یز هر من حضرت تبیر انه هم خود سسرو یه تمه
اثبات وجود روح طلاق به عادت نبی زرع الا نبی مطابقه دارن نظره نیست که سوچیت نفس ها
بله بله همین اشکالی کرده بله بله خب حالا که اون نمیشه چیکار؟ اگر اون میشد که اصلا این ضرر برش پیش نمی آمد، موضوع نداشت دیگه بحث لازره، اگر اون جایز بود و میشد. ولی فرض اینه اون نمیشه، وقتی نشد به علم اجمالی مرد مانع داره و او تمکین نمی کنه مثلا، وقتی اون نشد او وقت راهی نداره برای فرار از این ضرر الا بالاستمتاع من الغیر.
یقین
نداره، شک داره، اصالت و صحه داره. بله بله نسبت به زوجیتش رو تدید. بله
نسبت به این که خواهرش زن این زوج
شده، خواهرش چی کار داره؟ این تکلیف خودشو، هر کدوم تکلیف خودشونو.
خب مشکلش از همین جا
هست
که آیا با توجه به اینکه خواهر زن این زوج باشه میتونه
بشه؟ نه 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 نه، ابدا اون اصلا فکر خواهرشو نمی کنه. این وسط آقا خواهر برادری هم ور میفته کاملا، فقط صحبت خودشه و نفساست، هر کدوم صحبت خودش و تکلیف خودش، وقت اون ضرری یون برش
ضرر اینقدر زور داره که او رو مجبور کنه با مرد
چی؟
میگم ضرر اینقدر اون زور رو داره که بره با مرد دیگه استمتاع کنه.
زلا ضرر قاعده محکمیست، حاکم بر ادله اولیه است، معنای حکومت اینه که زورش هم خیلی زیاده در حد حکومت. بله خلا. لا ضرر برای رفع ضرر. بله چرا نه، اون بحث اون مال لا حرجه. ببینید در این وسط یه بحثی هم با لا حرج شده، اون محرمات رو بر نمی داره و چنینه فلان، اون بحث قاطی شده با این. ما الان به اولا حرج اصلا کاری نداریم، بحث لا ضرره. لا ضرر چرا؟ کدوم حرومی رو الان وقتی که ترش گشنه داره میمیره میتونه از غذای دیگری بخوره؟ مال دیگری حرامه برش؟ یجوز یا نه؟ نه نه زنه اون راه داره، لا ضرر ربطی به اونجا نداره. بله اون یجب علیه الازدواج این همینو میگی. بله راشم بلده آقای اون. بله بله بله
این را چی مسلطش کرد؟ اصفاره طلاق اون به سلام خداوند که اون از طلاق بده
به یده
از سا.
بله بله
این را ضرر میاد همین را برمی داره، این
نه. اینا ببینید شما در لازرر به این بیانتون که قبلن هم مشابه این بود هی میرید سراغ سبب و سبب و سبب و سبب و سبب و همچنین نه مور اونی که همونی رو که شارع وضع کرده، حرمت استمتاع از غیر زوجشه و لذین لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، این الا على ازواجهم رو برمی‌داره. همینی که ضرریون،
این ضرری نیست،
این ضرریون الان، این ضرریون، این ضرریون الان، اونی که موجب ضرره این قضیه استمتاعه، این قضیه وجوب حفظ از غیر زوج. نه نه اتفاقا بله زنای دیگه مندوهه داره زوج خودشون، ولذا اگر زوج خودشون پاش تو کار نبود میتونستن متعه هر کسی بشن. بله
استمتاع ببره ضرر یا او الا رو برداره.
بله
چرا او الا رو برداره؟ این مرده باعث شده که این میتونه
باعث شده اصلا از اول خلقت که این زن آفریده شده او باعث شده. پس او از اول خلقتش باطله. گفت خلقت من از ازل یک وصله ناجور بود.
حالا به هر حال شما این بنده رو باید جورش بکنه.
خیلی خوب من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود. و اما به عبارت آی گل پایگانی که رفتن از نظر واجبات بر خودش و چاره ای نداره الا به طلاق، اینجا یه نکتهش خوب بیان خوبیست و این نمیتونه به واجبات خودش برسه و ترک کنه محرمات را الا به طلاق به اون شکلی که گفته شد. ولی هر واجبی قابل اجبار نیست. نهی از منکر به جای خودش، اما اجبار، این که حاکم شرع، این یجبر یعنی قدرت با حاکم شرع دخالت کند و او رو اجبار کنه بر این کار، این مال اونجاست که حقوق مردم طرف داره شکایت میکنه و امثال ذالک. اما در اینجا که یک مسئله شرعی مخصوص به خودشه و این یعنی خود این مرد، کسی نمیتونه اجبار، ولی او در معصیت میکنه. بسیار خوب، نهی از منکر به جای خودش، شلاقش بزنه بر نهی از منکر، برای نهی از منکر در یه مراحلی، اما اجبار به طلاق ازش استفاده نمیشه. اون بر خوده؟ بله. نه خیر، ببینید پقر بیان دوم اومدیم، بیان آقای گلپایگانی که رفت سراغ این که یجب علیه الاستجا و یجب علیه الوعد چهار ماه یک بار، در این انجام واجبات خودش نمیتونه و باید تخلص پیدا کنه به طلاق، و یجب تخلص به طلاق.
چرا میتونه بگه واجبات رو انجام بده یا طلاقش
بده؟ یا کاری نداره، نمیتونه. پس اجبار بر طلاق نمیتونه بکنه.
یا بده یا طلاق بده.
یا ببینید، یا به اونو میتونه بگه، میگه واجب تو انجام بده، میگه نمیتونم، باز باید خودش طلاق رو اختیار کنه، نه اجبار بر طلاق. طرف داره ولی طرف قابل اجبار نیست. مورد اجبار ببین، هر کدوم اونی رو که مورد نهی از منکرشه یا امر به واجبشه، اما نه امر به طلاق، راه نداره او به انتخاب خودش. میدونم اینجا نیست، اینجا این دوتا، این جوابی ایشون، این مربوط شد، این علم اجمالی دوم یعنی این تکلیف دوم مربوط شد به تکالیف خودش، طرف نداره هیچی، اصلا زنم خفه شد. اما یجب علیه کذا چهار شب، یجب علیه کذا چهار ماه، این یجبش رو چیکار کنه؟ یجبوی خودش رو، طرفی نداره اینجا. این بیان دوم میتونه اثبات کنه وجوب طلاق را فرارن از اون محظوراتی که براش پیش میاد، اما نه وجوبی که قابل اجبار باشه. نکته عرض من اینه که این نتیجه گیری که حالا سید ذیل کلام آورده یجبر علیه، نه، این نتیجه براش مترتب نمیشود. اینا رو هر کدوم با دقیق. خب بله، مثل که بهش میگید واجب نماز، واجب روزه، واجب کذا، واجبون.
ولی اینکه آقا میگه من خب معصیت بکنم.
بله. نمیشه بحثیت بکنه. حالا تعذیر داره چنین، اونا هم به جای خودش. نه ولی اجبار بر طلاق نمیشه کرد. بگو دفعه سوم شما راحت بگو جعل کن، بگو دفعه سوم هم اعدامش کنن، خیال خودش و زناش هر دو راحت به این شکل. نه شما نه، امر معروف این نیست نتیجهش. نه 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 خیلی بعد نمیتونه. اونهایی که باز حق دیگری باشه، دادگاه زن میره شکایت میکنه میگه این اسر و حرجه، اون وقت دادگاه حکم میکنه به طلاق. اجبار بر طلاق اونا باز یه مسئله دیگه ای داره. نه طلاق خل نمیگه، خود طلاق حاکم نخه اجبار میکنه به طلاق، ولی او رجعی اون وقت بحث واقع میشه که جایی که حاکم حکم به طلاق و طلاق رجعی واقع شد آیا بازم حق رجوع دارد یا ندارد. این خودش یه مسئله مستقلیست در باب طلاق، که آیا این میشه از قبیل طلاقهای باین یا نه قابل رجوعه. این خودش مسئلتون مستقله در اینجا. این مسئله به فروعه تمام. مسئله بعد، مسئله هفدهم، لو طلقهما والحال هذه، مبتلا شد به این مورد و احتیاط و برای فرار از احتیاط اون طریقه هر دو رو طلاق داد، مهریه‌اش چی میشه؟ اینی که تا طلاق نداده یجب نفقه هر دو برش، اینو سید در عربه مطرح کرده، اینجا دیگه مطرح نکردن لوضوحه، مسئله روشنی. اما حالا که طلاق داد مهرشون چی میشه؟ دو تا زنن هر دو رو با یک مهری عقد کرده، حالا هم برای خاطر اجرای این احتیاط و فرار از این احتیاط آمد هر دو رو طلاق داد. فإن کان قبل الدخول فعليه للزوج الواقعیه نصف مهرها. حکم واقعیش اینه که نصف مهر برش واجب بود برای اون زن واقعی. اما حالا فرض اینه نمیدونم کدومه. و امکان بعد دخول فلها علیه تمام مهرها، اگر بعد از دخول از همه مهرش. یعنی چه بعد از دخول؟ که حرام بود؟ نه، گاهی اوقات اتفاق میفته این زوجینو شک در سبق لحوق، با اینکه دخولم واقع شده ولی سبق لحوقشو نمیدونیم، دخولش هم جایز بود. مثل اون مثال هایی که زد، یک زنی رو یه جایی داشت، یه زن دیگه یه جا گره، بعد فهمید این خواهرشه. حالا اگر در یه همچین موردی سبق لحوقش مشکوک شد که دخولش دخول جایز بوده نه حرام، پس هر کدوم بوده زن واقعیش یعنی سابقش، اون تمام المهر رو داره.
اون یکی چی
میشه؟ نه، در واقع یکشون داره. دومی لو دخله، اون وقت یه بحث دیگه پیدا میکنه، دخول به وطیه به شبهه، آیت مهر مسماس یا مهر المثل، اونا میره داخل اون بحث. فإن کان المهران، حالا نمیدونم کدومشونه، چند اندازه بدهکار میشه این آقا به اندازه مهرشون. اگر مهر این دوتا یکسانه، قدرن اقدارن یکسانه، بدهی اون میشه همون مبلغ. مثلا هر دو رو مهرشون قرار داده فرض 100,000 تومان، خب این آقا میگه من 100,000 تومن بابت مهر اینها بدهکارم واقعا، اما مالی کدومه؟ فإن کان المهران مثلیتین و تفقا جنسن و قدرن، 100,000 تومن هر دو اینجور بوده، یا اون زمان جنس 100 من گندم، هر دو یکسان و یک مقدار. فقط علم من علیه الحق و مقدار الحق، نتیجتا در اینجا معلوم مقدار حق چقدره؟ 100,000 تومن، 100,000 تومن به عهده کیه؟ به عهده این زوج. و این نمل اشتباه فی من له الحق، شبهه اینه که حالا مال کی؟ مال کدومی که از این دوتا این حق رو میخواد ادا کنه؟ به کی باید بده؟ به این یا به اون یکی؟ در عروه همین مطلب را با این شکل بیان میکند: ثم مقتضى العلم العلم الاجمالی به کون احداهما زوجتن وجوب الانفاق علیهما ما لم یطلق، که اینو عرض کردیم در تحریر مطرح نکرده، هر دوشونو باید نفقه بده تا طلاق نداده. و اما و مع طلاق قبل دخول نصف المهر لکل منهما، باید به هر دو نصف مهر بده، چون بالاخره عقد واقع شده برای هر دو و نصف المهر بالعقد ثابت می شود. و ان کان بعد الدخول فتمامه. سید از اول آمده گفته که این نصف المهر من علیه الحق نمیدونیم کیه، حالا نصف المهر یا تمام المهر در تحریر همینقدر شو گفته، اما اینکه حالا به هر دوشون، سید میگه به هر دوشون به اندازه نصف اون مهر، هم به این جداگانه و هم به این، یا تمام المهر هم به این هم به او، باز به مقتضى العلم الاجمالی بر شوهر که بالاخره یکی از دوتا زنش بوده، یه همچین مهری باید به زن واقعیش بپردازه، نمیدونیم زن واقعی کدومه، پس باید به هر دو بپردازه. اگر میدونی 10,000 تومن به یه رفیق بدهکاری، اما نمیدونی اون رفیق زیده یا اون عمره، باید به هر دو بپردازی تا بشه اداء ذمت. میدونی علم اجمالی داری به اشتغال ذمت به یکی از این دو رفیقت و نمیدونی کدومه، باید به هر دو بدی. این هم میشه از دویون. دائن معلوم، مدیون معلوم، دین هم اندازش معلوم، اما دائنش کیه نمیدونی، باید احتیاطاً به مقتضای علم اجمالی به هر دوی اونها بپردازی. بله بله آقا، حالا ضررون بر کی؟ بر خود این آقا. این زوج ضرر به اصطلاح مهر رو پذیرفته و الا مهر که از اولی ضررون عقد کرده، ضرر مهر رو پذیرفته. خب در هر استمتاع نه، در مقابل او بله، استمتاع هم اگر قبل از دخوله که اونش بالعقده ولو استمتاع نبره، بعد از دخوله که برد چی میگید دیگه؟ چی؟ حالا اگه فرداش مرد یه حرف دیگه، اون هم از همین قبیل ناقص است. میدونم بالاخره اونش که فرقی نمی کنه در این ناقص است شما. بله نه، علم اجمال، علم اجمالی چو اگر دو تا کاسه داشت یکیش نجس بود گفت اجتناب کن از هر دو، یکیشو ریختی این علم اجمالی منحل میشه نسبت به دیگری؟ نه، میشه. هیچ فقیهی اصولی این چنین گفته؟ اگر این باشه که خیلی راحته، خیلی آسونه. حالا آقایون در بحث انحلال اجمالی این باید چی جواب بدن؟ بحثش طولانی رو مبنای ما که مرحوم موالد که بحث روی روایات، روایات میگه یحریقو هما، هر دوشو بریزه. و لا اگر این نبود گفت یحریقو هر دو ما و با دیگری تا وضو بگیره. کی میفهمید آقا؟ بله آقا؟ نه، همین هست. همه روایاتی رو که ازش در مجموع استفاده می کنیم، علم احتیاط در علم اجمالی رو از همین قبیله. شدنیست که یک طرف رو از بین ببره. بنابراین سید میگه به مقتضای علم اجمالی، به دهکاری به هر دوست، به اصطلاح علم اجمالی داره ولو به احده ما، باید این بدهی را به هر دوی اونها ادا کند. اگرم نه، این مقدارها با هم یکسان نبود، فرق داشت، خب خود حق هم میشه مشتبه. یکیش مهرش 100,000 تومان بود، یکی 150,000 تومان یا 200,000 تومان. الان چقدر بدهکاره؟ خود این بدهکاریم مشکوک کن، خود حقم درش اشتباه هست. در اینجا یه راه داره. اولا اگر این دوتا زنها آمدن با هم مصالحه کردن، بابا این یه مهر برش واجبه، خب اینو بیا با هم دیگه صلح کنیم، نصف به نصف برمیداریم، خیالمون راحت، همکاری میکنن با مرد در این قضیه. این هیچ فَإِنِسْتَلَهُ بِمَا تَسَالَمُ عَلَيْهِ، اگر مصالحه کردن برای یه مقداری، فَهُوَ، دنباله نداره. فَإِلَّا حالا چی کنیم؟ بگیم احتیاط کن دوتا مهر بده، ضررون، بله، یه مهرشو عقدمه برش یا شارع امضا کرد، یه مهرشو که نکرد، پس این مهر دوم ضررون. آیا در علم اجمالی در مواردی که ضرری باشد، احتیاط ضرری باشد، موجب احتیاط میشه یا در اون موارد موجب احتیاط نیست؟ یه بحثی شیخ در مکادر رسائل مفصل مطرح کرده، مرحوم آخوندم در کفایه طبعا مطرح فرموده. آیا در اینجا لازرر میاد این علم اجمالی رو مقتضاشو بر میداره یا نه؟ ایشون اول میگه فلا محیس الا عن القرعه، اینجا دیگه چاره ای نداره جز قرعه که بگیم این معین کنه ضرره براش هر دو رو بپردازه، معین کنه که کدوم زی حقشه و حق او رو بپردازه. فمن خرجت علیها من الاختین کان لها نصف مهرها المسمى در شق عدم الدخول او تمامه در شق دخول ولم یستحق الاخرى شیئا، اون دومی که قرعه به نامش در نیامده چیزی مستحق نیست. چیزی مستحق نیست در قبل از دخولش که انه مسلم، اون دومی که قرعه به نامش در نیامد، اما حالا این قرعه به نامش در نیامده ولی دخول کرده، اونجا چی؟ اونجا دیگه فروعی داره که اینا بعدها به مناسبت‌های دیگه مطرح میشه که میگن نه، مع دخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر، در اینجا جاش نیست و به جای خودش بحث خواهد شد. بله، فردش با کدوم؟ فردا انشالله. حالا دیگه آقای مجیدی زنگشو که میزنه اگر یه دقیقه هم دیر کنی پشت سرش آقای مهری تأکید میکنه.